رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان محترم مجموعه برنامه مجله رادیوی کشاورزی. مجله رادیوی کشاورزی هر روز از رادیو اقتصاد و موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما شنونده های محترم میشه. شمایی که کشاورزین، بهره بردارین، شمایی که مطالعه میکنید کشاورزی رو، شمایی که چه بسا دانشجوی رشته کشاورزی هستین و شمایی که علاقه مندید به موضوع کشاورزی، به خصوص در اقلیم های مختلفی که در کشورمون هست. مجله رادیوی کشاورزی تلاش میکنه که شما رو در جریان تازه ترین مطالعات، تحقیقات در زمینه کشاورزی و حوزه‌های متفاوتش قرار بده و از کاربلدترین محققان و اساتید حوزه کشاورزی دعوت میکنیم که راجع به این دانش و تجربه هایی که در این زمینه دارن با شما صحبت بکنن. ادامه این برنامه مستلزم اینه که شما هم با ما در ارتباط باشید. 30,000-36,000 در اختیار شماست و خیلی خوشحال میشیم از اینکه نظرهای خوب خودتون رو در ارتباط با موضوعات برنامه، در مورد خود برنامه با ما در میون بگذارید. حتی ممکنه شما هیچ ارتباطی با موضوع کشاورزی نداشته باشه شغلتون، ولی آنچه که میشنوید در پس زمینه ذهن شما بماند و یه جایی اگر به یک بهره بردار و کشاورزی برخورد میکنید، این تجربه رو شما بتونید در اختیارش بگذارید، این آگاهی رو شما بهش بدین و کمک بکنید به شکوفایی در واقع کشاورزی کشورمون که در نهایت هدف ما امنیت غذایی کشور هست. در هر مجله رادیوی کشاورزی با یک موضوع در خدمت شما هستیم، با یک کارشناس و البته آقای مهندس ناصر نوروزی که در کنار ما هستن، یار ما هستن و کاربلد در حوزه کشاورزی که گفتگوهای تخصصی برنامه رو ایشون راهبری میکنن. آقای مهندس درود بر شما، خیلی خوش آمدید در این برنامه، هم خرسندم که شما رو میبینم. خب بریم سراغ گفتگوی برنامه و البته قبلش موضوع رو بفرمایید تا شنونده هامون بدونن که راجع به چه موضوعی قراره که امروز صحبت بکنیم.
سلام و درود بر شما سرکار خانم نوازنی، وقت شما هم بخیر. عزیزان شنونده، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم، امیدوارم که خوش و خرم باشید در هر کجا که هستید و مشغول انجام کاری انشالله خدا حافظتون باشه و این فرصت براتون فراهم بشه که بتونید تا پایان برنامه مجله رادیویی کشاورزی رو با ما همراه باشید. عزیزان شنونده و فرهیخته مجله رادیویی کشاورزی، امروز دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر سلطنت نجار لشکری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ماهیان سردابی کشورمون، تا در خدمتشون باشیم و راجع به تولید صنعتی نسل ششم ماهی آزاد در دریای خزر در قفس صحبت بکنیم. ظاهرا به نظر میاد ماهی آزاد در سالیان اخیر مسائل و موضوعات خاصی رو داشته که محققین رو برون داشته تا راجع به این مسئله تحقیقات فراوانی انجام بدن، کارهای مختلفی رو انجام بدن تا بتونیم به وضعیت و شرایط بهبود یافته برسیم. راجع به این مسئله که وضعیت چی بوده، چی شده در حال حاضر، نتایج کارهای تحقیقاتی به کجا رسیده و چه چشم‌اندازی در انتظار ماست، صحبت‌هایی هستش که از قول سرکار خانم نجار لشکری خواهیم شنید. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خانم دکتر، میخوام موضوع رو شروع بکنیم، متا ابتدا بفرمایید که ماهی آزاد در حال حاضر چه جایگاهی در طبیعت ما داره؟
ماهی آزاد دریای خزر ماهی بومی دریای خزر هست و تنها در دنیا در آبهای دریای خزر وجود داره. این گونه به خاطر مشکلاتی که در طبیعت براش به واسطه انسان و یا خود عوارض طبیعی ایجاد شده در لیست قرمز انقراض قرار گرفته. به این دلیل این ماهی در لیست انقراض بود. دو ارگان مهم کشور، سازمان شیلات ایران و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به صورت موازی کارهایی رو در راستای احیا و آبزی پروری این گونه ارزشمند انجام دادن. وظیفه احیای این گونه یعنی حفظ و بازسازی ذخایر ژنتیکی ارزشمند ماهی آزاد به عهده سازمان شیلات ایران هست که توسط مرکز حفظ و بازسازی ذخایر آزاد ماهیان شهید به هنر کلاردشت انجام میشه و وظیفه اهلی سازی و معرفیش به مزارع مستقر در خشکی و دریا به عهده مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور هست.
بله. خب پس به این ترتیب خانم دکتر، بحث خیلی مهمتر از این حرف هست. بحث جلوگیری از انقراض یک ماهی هست. شاید به همین دلیله که بتونیم بگیم تولید صنعتیش در واقع نجات ماهی آزاد کاری که انجام شده یک اقدام استراتژیک محسوب میشه.
بله،
اگه توضیح دارید بشنویم.
بله، ماهی آزاد به لحاظ بازار پسندی، شکل ظاهری، کیفیت و طعم گوشتش، ارزش اقتصادی، تنوع زیستی و همچنین حفظ ذخیره ژنتیکی از اهمیت و ارزش بالاتری نسبت به ماهی قزل‌آلای رنگین کمون که در حال حاضر در کلی مزارع سردابی کشور و همچنین قفس‌های دریایی پرورش داده میشه هست. صنعت آبزی پروری سردابی کشور ما از سال 1343 با واردات تخم چستری ماهی قزل‌آلای رنگین کمان که دارای بیش از 100 سال سابقه پرورش اقتصادی در دنیا بوده از کشور دانمارک وارد کشور ما میشه و از همون زمان هم شروع پرورش این ماهی در صنعت آبزی پروری سردابی کشور رو داشتیم. تا سال 84 گونه پرورشی تمام مزارع سردابی ما همین گونه قزل‌آلای رنگین کمان بود. مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با محوریت مرکز تحقیقات ماهیان سردابی کشور که اتفاقا تأسیس این مرکز هم در سال 1384 با محوریت انجام تحقیقات کاربردی بر روی گونه استراتژیک ماهی آزاد دریای خزر بود، تصمیم گرفت به منظور جلوگیری از تک گونه شدن صنعت آبزی پروری سردابی کشور که متکی به یک گونه غیر بومی و وارداتی بود بیاد یک گونه بومی رو جایگزین کنه. به همین منظور یه طرح تحقیقاتی تحت عنوان پرورش و آداپتاسیون ماهی آزاد دریای خزر به منظور انتخاب و تولید نسل خوشروش رو ما در سال 1386 شروع کردیم و در سال 1391 دانش فنی تکثیر و پرورشش در آب شیرین در قالب نسل دوم پرورشی رو به بخش خصوصی منتقل کردیم و هماهنگ با بخش خصوصی ادامه نسل‌گیری ها رو تا سال 1402 که به نسل ششم پرورشی رسیدیم ادامه دادیم.
بله. خب الان ببینید، در واقع میتونیم بگیم که بازگشت ماهی آزاد خزر از لبه انقراض تا تولید انبوه کاری بله. که مؤسسه تحقیقات شیلات، مرکز تحقیقات ماهیان سردابی و حالا یکی دوتا نهاد دیگه ای که اشاره کردید دنبالش هستن تا به نتیجه برسه. درسته؟
بله. بله.
خب ببینید، به نظر میاد که لازم هست یک تغییر مسیری از آبهای شیرین به اقتصاد دریا محور در شرایط فعلی کشور اتفاق بیفته تا به صورت طبیعی هم حفظ و پایداری این نسل این ذخیره ژنتیکی بتونه پایداری خودش رو حفظ بکنه. درسته؟
بله. بله. خب
راجع به این مسئله میخوام توضیحات شما رو هم بشنوم خانم دکتر.
بله حتما. ببینید ماهی آزاد دریای خزر کلن در طول دوره زندگیش دو تا اکوسیستم داره، یکی دریای خزر هست و یکی هم آب شیرین رودخانه های حوزه جنوبی دریای خزر هست، یعنی دوران لاروی و نوزادی خودش تا مرحله پار و اسمولت رو در آب شیرین رودخانه ها طی میکنه و بعد از اون برای رسیدن به سن مولدین وارد دریا میشه و وقتی هم که مولد شد دوباره به رودخانه ها برمیگرده که تخمریزی خودش رو انجام بده. بنابراین همونجور که اشاره کردم هم از آب شیرین استفاده میکنه هم از آب لبشور دریا. امروز کشور ما مانند سایر کشورها با چالش جدی خشکسالی و محدودیت منابع آب شیرین روبرو هست. امنیت غذایی کشور که خیلی هم مهم هست نباید متکی فقط به منابع محدود آب شیرین باشه. نگاه راهبردی ما در مرکز و مؤسسه این بوده که ما به سمت اقتصاد دریا محور حرکت کنیم، یعنی بخوایم از آبهای سرزمینی خودمون به جای آب شیرین برای پرورش گونه ها به خصوص گونه های بومی استفاده بکنیم و برای کشور هم ارزآوری اقتصادی داشته باشیم و هم امنیت اقتصادی کشور رو تامین بکنیم. و تکنولوژی پرورش ماهی در قفس در واقع یک میانبری هست برای توسعه پایدار این صنعت، چون هم کم هزینه، سود بازدهست و از همه مهمتر اینه که ما به سفره های آبهای زیرزمینی خودمون فشار نمیاریم و اون رو برای نسل های آینده حفظ میکنیم و همچنین از پتانسیل عظیم دریای خزر میتونیم در خدمت سفره مردم باشیم.
بله خانم دکتر، اشاره کردید به اینکه گونه های غیر بومی ممکنه که ما دنبال این هستیم که از ارقام بومی خودمون یا گونه های بومی استفاده بکنیم و حتی الامکان مواجه با خطر گونه هایی که غیر بومی هستن اون رو حذفش بکنیم. چرا؟ این چه خطراتی ممکنه که داشته باشه؟
همونطور که اشاره کردم سالها صنعت ما و هنوز هم که امروز خدمت شما هستم توسط ماهی قزل‌آلا رنگین کمان داره تامین میشه. این ماهی هم یه ماهی غیر بومی هست که در اکوسیستم طبیعی برای ماهیان بومی مشکل ایجاد میکنه، میتونه رقابت مکانی، رقابت تغذیه‌ای ایجاد بکنه و به لحاظ اینکه این ماهی ها گوشتخوار هستن میتونن موجودات موجود در اکوسیستم رو به لحاظ تغذیه که دارن تغذیه بکنن و اون گونه رو حذف بکنن. و با توجه به اینکه این گونه وارداتی هست ما با بحث بیوتروریسم و ورود بسیاری از بیماری ها که صنعت سردابی کشور رو سالها دچار مشکل کرده و خسارات اقتصادی زیادی رو وارد کرده و به تبع ما نیازمند سایر نهاده هایی هستیم که به واسطه واردات تخم چشمه‌سده قزل‌آلا به کشور ما داره اتفاق میفته. به همین خاطر تصمیم گرفتیم که در واقع نسل‌گیری ماهی آزاد رو داشته باشیم، چون باید یک نسل خوش‌رشدی رو تحویل صنعت میدادیم که اونها بتونن رشدی معادل رشد قزل‌آلا رنگین کمان رو داشته باشن و برای خودشون به سوداوری اقتصادی هم برسن. به همین خاطر ما یه در واقع پروسه زمانی 20 ساله رو طی کردیم تا به نسل ششم پرورشی برسیم که این کار رو در واقع با همکاری یک بخش خصوصی که سالهاست در کنار ماست و هنوز هم با هم همکاری میکنیم به تولید انبوه بچه ماهیان نسل ششم و بعد هم ماهی پیش پرواری جهت معرفی به قفسهای دریایی رسوندیم.
درسته. شما پس به این ترتیب باشه معتقدید که نسل ششم تونسته این تهدید رو رفع بکنه؟
بله بله.
خب خانم دکتر، من می‌خواستم قبلا این رو بپرسم ولی الان به نظرم جای مناسبی هست که عزیزان شنونده هم بشنون و متوجه بشن که اصلا نسل ششم میگه منظور چیه، چرا مهمه، چه اهمیت داره، چرا نسل ششم؟
بله ببینید هر گونه ای حتی دام مثل ماکیان و ماهی، هر گونه ای که بشر اقدام به پرورشش کرده که برای تغذیه خودش ازش استفاده کنه نیاز هستش که روش کار انجام بشه. اگر دقت بکنید اگه کسی میخواد پرورش مرغ انجام بده میاد مرغ‌های درشت‌تر یا اگه بحث تخم‌گذاری باشه مرغی که بهتر تخم‌گذاره رو تو بحث و اهدافی که دنبال میکنه پیش میبره. ما برای اینکه بتونیم تو صنعت سردابی با گونه ماهی آزاد در خزر که گونه بومی هست موفق باشیم لازم بود که روش کار تحقیقاتی انجام بدیم. نسل اولش در واقع چون حاصل مولدین وحشی هست از انسان هم فرار میکنه، برای گرفتن غذا نمیاد و ما این چالش ها رو طی سالها با اینها پشت سر گذاشیم و نسل به نسل اینها رشد بهتری داشتن، خوب غذا میگرفتن، با پرورش در محیط محصور کنار اومدن، چون این ماهی ماهی وحشی است، در اکوسیستم طبیعی وجود داره و وقتی که ما یک گونه موجود در طبیعت رو ما برای گونه هایی که در طبیعت هستن از اصطلاح وحشی یا طبیعی استفاده کنیم، وقتی این رو میاریم در محیط محصور، این ماهی در واقع در اونجا با یه چالش هایی مواجه میشه و استرس در واقع درگیر استرس میشه و این میتونه رو مشتش، رو سلامتیش و رو بقایش تاثیر بگذاره. به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم که نسل‌گیری کنیم و ما با بچه ماهیان نسل وحشی این کار رو در سال 1386 آغاز کردیم و در سال 1402 هم تونستیم در واقع بچه ماهیان نسل ششم رو تولید بکنیم.
بسیار عالی.
هر نسل هم خدمتون عرض کنم که حدودا 3 سال زمان میبره و ما 6 دوره برای تولید این 6 نسل داشتیم که یک کار بسیار در واقع طولانی و در این حال نیاز به صبر و تلاش زیادی داشت.
درسته. خیلی متشکرم خانم دکتر. اجازه میخوام یه فرصت کوتاهی رو داشته باشیم، برگردیم مجددا شنونده فرمایشات شما در حضور عزیزان شنونده باشیم.
در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم.
دانش، تجربه، تخصص، همه با همه در مجله رادیویی کشاورزی.
فرصتی برای ترویج روش‌های علمی در کشاورزی.
مرجعی برای دریافت اطلاعات آخرین دستاوردهای علمی بخش کشاورزی.
گفتگو با کارشناسان، متخصصان و مروجان حوزه‌های مختلف کشاورزی.
شما فرمودید کشت تلفیقی تو بعضی منابع مثلا از دار کشت کشاورزی، کشت توام هست، حالا تولید چوب هست، زراعت هست، فعالیت‌های دیگه. همونطوری که عرض کردم راجع به مدیریت علف‌های هرز در مزارع کلزا می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. چالش‌های بکارگیری هوش مصنوعی در
بخش مربوط به هوش مصنوعی که برای تجزیه تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه شبیه انسان در حالا یا بخش کشاورزی و یا در حوزه‌ها و بخش مختلف استفاده می‌شود.
مجله رادیویی کشاورزی،
موج اف ام،
ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
خب دوستان و عزیزان شنونده، ما برگشتیم، در خدمت شما هستیم. همچنان ادامه صحبت رو با سرکار خانم دکتر سلطنت نجار لشکری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ماهیان سردابی کشورمون، در مورد تولید صنعتی نسل ششم ماهی آزاد دریای خزر در قفس خواهیم داشت. صحبت ها رو در قسمت اول شنیدید که خانم دکتر اشاره داشتن که اصلا جایگاه ماهی آزاد در کشورمون چی هست در طبیعت ما و چه مشکلاتی براش به وجود اومده بود که مؤسسه تحقیقات شیلات و مرکز تحقیقات ماهیان سردابی به داد این قضیه رسیدن، از انقراضش سعی کردن جلوگیری کنن، یک پروژه 20 ساله رو تقریبا پی در دست اقدام داشتن و دارن که هنوزم ادامه داره و در طی 6 تا نسلی که هر کدومش 3 سال طول میکشید تونستن تا الان کار بکنن و نسل ششم رو ایجاد بکنن و بقیه صحبت ها رو از قول خانم دکتر در ادامه خواهید شنید. خانم دکتر، از نظر فنی میخوام تفاوت ماهی نسل ششم رو با نسل های قبلی و غیر بومی اینا رو هم اشاره داشته باشید.
بله حتما. همونطور که اشاره کردم، نسل ششم در مقایسه با نسل اولی که در واقع بچه ماهیان نسل وحشی و در واقع مولدین هستن که از اکوسیستم طبیعی ما برداشت میکنیم، سید میکنیم و تکثیر میکنیم، اینها و حتی نسبت به ماهی غیربومی که بعد دو تا پرانتز جداگونه باز کنم، نسبت به نسل های قبلی خودش سازگاری و پتانسیل رشد بهتری داره و وقتی به اکوسیستم دریایی معرفی میشه و حتی به مزارع پرورش ماهی در خشکی میتونه در واقع رشد سریع‌تر و ماندگاری بیشتری داشته باشه، کما اینکه ماهی آزاد دریای خزر در اکوسیستم دریای خزر نشون داده که دارای ماندگاری بالاتری نسبت به ماهی قزل‌آلا در نیم‌کمان هست و مقاومت بیشتری رو در برابر بیماری‌هایی که ماهی قزل‌آلا در نیم‌کمان نسبت بهش حساس هست نشون داده.
شما این کار رو یه نگاهی هم دارید به بحث اقتصاد بین المللی، چرا این رو شما به عنوان یک فرصت اقتصادی بین المللی هم تلقی میکنید؟ چه مزیتی داره؟
بله، ببینید ماهی آزاد دریای خزر در آبهای ایرانی، ما آبهای ایرانی داریم و کشورهای همسایه که در واقع در دریای خزر با ما سهیم هستند.
بله.
این ماهی طبق مطالعاتی که در گذشته انجام شده بیشترین وزن صید شدهش در آبهای ایران 25 کیلوگرم هست و در آبهای شمالی دریای خزر که کشورهای آذربایجان و غیره هستن که 50 کیلوگرمش هم سیدش گزارش شده. بنابراین ما با یه محصول با کیفیت جهانی در واقع سر و کار داریم که میتونه با بهترین برندهای دنیا که مشابهش ماهی آزاد اقیانوس اطلس هست که از کشور نروژ حتی وارد کشور ما میشد که در واقع توزیع بشه در کشور رقابت بکنه. امدنس این که فرصت اقتصادی بین المللی مطرح شده این هست که ما میتونیم اگر که در واقع به تولید انبوه این ماهی در قفس‌های دریایی برسیم با وزن مناسب، میتونیم نیاز کشورهای حوزه قفقاز، ترکیه، خاورمیانه و غیره رو که متکی به تولیدات کشور نروژ هستن رو تامین بکنیم. در واقع ما معنای واقعی دانش بنیان کردن صنعت رو داریم که با استفاده از دانش میتونیم یه صنعت متکی و مستقل داشته باشیم.
خانم دکتر، حالا این بحث مهم، یه پروژه طولانی مدت حدوداً 20 ساله، بخش خصوصی چه کمکی میتونه بکنه؟ چه نقشی این وسط داشته یا میتونه داشته باشه؟
خب همونطور که خودتون مستحضر هستید میدونید وظیفه محقق این انجام تحقیقات و به دست آوردن دانش فنی هست. ما وظیفه داریم به عنوان محقق برای اینکه ثمرات کارمون در بخش اجرا و بخش خصوصی به نمایش گذاشته بشه و بر سر سفره مردم قرار بگیره، ما تحقیقات رو از در واقع فارم یا آزمایشگاه به فیلد یا اجرا منتقل بکنیم و نیازمند حمایت بخش خصوصی هستیم. ما در کنار خودمون همونطور که قبلا هم اشاره کردم یک شرکت در واقع تخصصی در کنار ما قرار گرفت که در واقع تخصصش هم تصدیق و پرورش ماهی آزاد دریای کاسپیان بود و ما نسل دوم رو به این شرکت منتقل کردیم و با حمایتی که از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری گرفتیم که یه طرح کلانی که در معاونت تصویب کردیم در سال 1401 تحت عنوان طرح کلان ملی فناوری،
معاونت علمی فناوری هم حامی این طرح پروژه بودن.
بله، که اومدن حمایت کردن در قالب وامی که به بخش خصوصی دادن. البته طرح کلان رو ما در کنار بخش خصوصی باشون همکاری کردیم، طرح کلان رو براشون تدوین کردیم، به عنوان پشتیبان تحقیقاتی بخش خصوصی در کنارش قرار گرفتیم و بخش خصوصی با اعتباراتی که خودش داشت و اعتباراتی که از معاونت علمی دریافت کرد موفق شد که در سال 1402 تولید انبوه بچه ماهیان نسل ششم رو داشته باشه و در سال 1404 هم ماهیان پیشپرواری نسل ششم رو به قفس‌های مستقر در دریا معرفی بکنه.
درسته. خانم دکتر، این بس خیلی مهمه که یک پروژه طولانی مدت رو خب ما بیاریم و بخش خصوصی رو هم درش دخیل بکنیم. خب میخوام اینم رابطه آزمایشگاه و بازار به چه صورت شکل گرفت؟
ببینید ما به عنوان محقق چون در حوزه سردابی فعالیت میکنیم با مزارع بخش خصوصی و شرکت های مرتبط، اما شرکت های دانش بنیان و غیر دانش بنیان در تعامل هستیم. در سنوات گذشته ما یه نیازسنجی از بخش اجرا انجام دادیم و این شرکتی که الان در کنار ما هست در واقع اعلام نیاز کرد که نیاز به حمایت داره برای در واقع تولید انبوه این نسل برای معرفی به قفس در دریا که ما بر اساس نیاز بخش اجرا دانشی که داشتیم، البته این دانش رو در سال 1391 ما این دانش رو در قالب نسل دوم بهش منتقل کرده بودیم و در کنارش بودیم که بتونه نسل‌گیری‌ها رو ادامه بده. با توجه به اینکه اعتبارات دولتی محدود هستن، ما اگر نتیجه تحقیقاتمون رو به بخش خصوصی انتقال بدیم و بخش خصوصی رو رصد بکنیم و پایش میدانی داشته باشیم و حمایت فنی بکنیم طبیعتاً نتایج درخشانتری خواهیم داشت، به لحاظ اینکه در تحقیقات ما همیشه با نمونه طرف هستیم، یعنی مقدار و حجم کم از ماهیان تولیدی، ولی در بخش خصوصی با توجه به در واقع ظرفیتی که دارن میتونن در توناژ بالا تولید بکنن و برای کشور ارزوری داشته باشن.
درسته. خواهیم دوستان راجع به چالش‌ها هم یک کمی برامون صحبت بکنید، خیلی مختصر.
در رابطه با چالش‌های که وجود داشته، ببینید دریا ما یک نکته که خیلی ما رو در واقع اذیت میکرد و فکر میکرد شاید دوچار مشکل بشیم و به دنبال همین نسل‌گیری افتادیم این بود که طبیعتا میدونستیم که ماهی که ما به صورت نسل طبیعی یا وحشی به محیط پرورشی مصنوعی انتقال میدیم با مشکلات زیادی مواجه است. خب ما این سال‌ها اومدیم این ماهی رو در آب شیرین پرورش دادیم و به نسل ششم رسوندیم و حالا میخواستیم ببریم تو آب لبشور دریا و اونجا هم یه اکوسیستم طبیعی بود با موج‌های زیاد و شرایطی که گاهن طبیعی یا غیر طبیعی بود و این احساس رو داشتیم که ممکنه ماهی نتونه دوام بیاره، نتونه رشد کنه، نتونه تغذیه بکنه و نتونه خودش رو با آب لبشور سازگار کنه، که خدا رو شد با مطالعاتی که انجام دادیم و قبل از اینکه معرفیش رو به قفس داشته باشیم کار سازگاریش با آب لبشور دریا رو انجام دادیم و در خود دریا هم سعی کردیم که پایش‌ها رو به طور مرتب داشته باشیم، کما اینکه در مؤسسه پروژه‌های مختلفی راجع به مکانیابی قفس و اینکه ماهی در چه وضعی به دریا معرفی بشه و در چه زمانی معرفی بشه انجام شده بود. ما سعی کردیم همه اطلاعات رو در کنار همدیگه قرار بدیم که ماهی در زمان مناسب با وضع مناسب پس از سازگار شدن با آب لبشور به دریا معرفی بشه.
بسیار عالی خانم دکتر، خیلی متشکرم، بحث جالبی بود. من راستش مسائل دیگه ای هم مورد نظرم بود که از خدمت شما سوال کنم، متاسفانه فرصتمون به پایان رسید و آرزو میکنم که بتونیم تو فرصت های دیگه از حضور شما بیشتر استفاده بکنیم و در خدمتتون باشیم. میخواستم ببینم واقعیت اینه که چشم انداز اقتصاد آبیمون چیه، هدف گذاری در برنامه‌های توسعه کشور به چه صورته در این ارتباط، که انشالله برای برنامه‌های بعد امیدوارم بتونیم بیشتر راجع به این مسئله صحبت کنیم. در هر صورت از حضورتون در برنامه مجله رادیوی کشاورزی تشکر میکنم، همینجا باهاتون خداحافظی میکنم.
منم از شما ممنونم، برای شما آرزوی سلامتی دارم. خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده با شما هم خداحافظی میکنم، امیدوارم آغوش امن خداوند نگهدارتون باشه. خدا حافظ. سرکار خانم نوازنی.
تشکر میکنم از جناب آقای مهندس ناصر نوروزی که راهبر برنامه بودن، سوال‌های خوب و حرفه‌ای پرسیدن از مهمان گرامی برنامه و همینطور تشکر می‌کنم از مهمان عزیز برنامه که اینقدر اطلاعات جالب و خوب در اختیار ما قرار دادن. اگر کشاورزید، اگه بهره بردارید، اگر در حوزه کشاورزی کار میکنید، شنونده ما باشید. ما خیلی وقت شما رو نمیگیریم، حدوداً 30 دقیقه با شما هستیم، ولی اطلاعات ارزنده ای رو در حوزه کشاورزی این برنامه در اختیار شما قرار میده. خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه، باید به شما خداحافظی بکنیم با امید به این که کشاورزی پایدار انشاءالله رونق داشته باشه تو کشورمون و امنیت غذاییمون برقرار باشه. کنار شما بودم، من معصومه نوازنی، آقای مهندس ناصر نوروزی، صدا بردارمون سمانه محمودیان و تهیه کننده پویان امینیان. روزگارتون آباد و تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتون.